رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 192، عنوان نشست: جایگاه زن در مغرب زمین از نگاه امام موسی صدر. ارائه کننده دکتر صدیقه قاسمی، پژوهشگر و مدرس حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی انتقادی به مسئله زنان از دیدگاه امام موسی صدر در غرب موضوعی هستش که خدمت دوستان عزیز هستم. با توجه به چالش هایی که در دوران معاصر، که اینها اغلب برخواسته از سیطره تمدن غرب هستش و به صورت یک بنگاه تجاری در آمده و جوامع مسلمان هم از این نگاه و از این موضع درگیر شدند، امام موسی صدر از منظر دین در بخش‌های مختلف نوشته‌ها و سخنرانی‌هایی دارند که نکات ارزشمندی در این زمینه رو مطرح می‌کنند. ایشون با نقد وضعیت زنان در مغرب زمین به شرایطی پرداختند که مشکلات و چالش‌هایی رو در زندگی زنان و در نهاد خانواده و در اجتماع ایجاد کرده و به گونه‌ای میتونیم بگیم این مشکلات رو تحمیل کرده. در واقع بررسی نگاه امام موسی صدر یک گزارشی است از وضعیت نهاد خانواده و زن در جامعه غربی که به صورت یک گزارش مؤثر و تأثیرگذار برای کسانی که علاقمند هستند در این حوزه مطالعاتی داشته باشند میتونه قابل توجه باشه. اینکه ابتدا چرا و چگونه مغرب زمین دچار مشکلاتی شد و زنان در این زمینه آسیب زیادی رو دیدن، دلایل مختلفی رو برای این موضوع مطرح کردن. کسانی که در حوزه خانواده کار میکنن و به ویژه در حوزه زنان، تفکر سنتی که در جامعه یونانی رومی بوده، در واقع عرفی که در اون زمان وجود داشته، همچنین اون سنت یهودی مسیحی که در مغرب زمین در به ویژه قرون وسطا حاکمیت داشته و برداشت نادرستی که از زن به ویژه در مورد شخصیت حضرت حوا داشته اند و بحث گناه نخستین و مسائلی که به تبع اون موضوع مطرح می شده، از جمله دلایلی هستش که بر روی زنان و وضعیت اونها در جامعه تأثیر منفی گذاشته. کلیسا تحقیر زنانگی زنان رو مستند به برداشت‌های ناروا از کتاب مقدس به گونه‌ای در جامعه گسترش دادن که حتی تحقیر و تضعیف وضعیت زنان از نهاد خانواده تا جامعه گسترش پیدا میکنه و ما شاهد هستیم که استعدادها و توانایی‌های زنان در این دوران به شدت نادیده انگاشته میشه. زنانی بودند که علاقه داشتن قلم نویسندگی اونها آثاری رو بنویسه و در جامعه منتشر بشه، این اجازه به اونها داده نمیشد. کسانی بودند که آثاری رو حتی ترجمه میکردن، این به نام دیگران چاپ میشد، به نام یک خانوم چاپ نمیشد. این نگاه نادرست و اون وضعیتی که در فرهنگ و مسائل عرفی تاریخی ملت اروپا بود سبب شده بود که تا حدودی وضعیت زنان تحت تاثیر قرار بگیره و آسیب‌هایی به موقعیت حقوقی و اخلاقی اونها وارد بشه. از طرفی تحولات انقلاب صنعتی و تحولات به عبارت مدرنیته و به تبع اون ما جنبش‌هایی که به دفاع از حقوق زنان می‌پردازند، اینها در مقابله با آنچه که بر زنان روا داشته شده بود شروع میشن، اما به دلیل نداشتن پشتوانه‌های نظری عمیق و شاید بهتر بگوییم یک الهیات وحیانی و یک تفکر اصیل که بتواند پاسخگو باشد و این آسیب‌ها رو جبران بکنه به دلیل نبودن و فقدان این تفکر مبنایی، اینها هم نتوانستند تا کنون آنگونه که شایسته و بایسته هست وضعیت زنان رو اصلاح بکنن. هرچند گام‌هایی برای مقابله با آنچه که عرض کردیم نسبت به زنان روا شده بوده برداشته شده، ولی اینها هیچ کدوم جامعیت ندارن و ما می‌بینیم که در فراز و فرود تفکراتی که در جنبش زنان وجود داره، اون اتفاقی که باید بیفته و واقعیت حق زنانه استیفا بشه محقق نمیشه. ترویج این سنت‌های ناروا و نادرستی که توسط نگاه کلیسا وجود داشته و اون شرایطی که از منظر دین نگاه مرد سالارانه رو تقویت میکنه، موجب میشه که وضعیت زنان در خانواده بسیار آسیب ببینه. فراتر از این، این نگاه جنسیت زده مردانه از خانواده در جامعه تسری پیدا میکنه و به گونه ای میشه که زنها آنگونه نادیده انگاشته میشن که گویی اصلا شهروند یک جامعه نیستن، چه برسه شهروند حتی درجه دو محسوب بشن. اگر بخوایم با یک نگاه دقیق تری به این موضوع ما بپردازیم، میبینیم که اساسا خود مردها هم در این مقطع با برداشتهای نادرستی که از دین دارن یا اون وضعیت عرفی و فرهنگی که در جامعه حاکم بوده و ریشه های تاریخی هم داشته، اینها خودشون هم دچار یک ظلم به خود شده بودن. چرا؟ به دلیل اینکه اینها وضعیت انسانی خودشون رو نمیدیدن. اینها با یک نگاه نادرستی که از جنسیت مردانه داشتن مسائل رو نگاه می‌کردند و زن رو از منظر جنسیت و اون قدرت طلبی خودشون مورد توجه قرار می‌دادن. ما متاسفانه می‌بینیم که حتی بعضی از این نگاه‌هایی که در حوزه دینداری وجود داره متأثر میشه از بعضی از تفکراتی که در میان فلاسفه یونان باستان وجود داشته، که شخصیت‌هایی مانند ارسطو میگن در وضعیت نگرش کلیسا به زن خیلی مؤثر بوده. حتی اگر به نظر بعضی از کارشناسان که معتقد هستند ممکنه که خود ارسطو هم تحت تاثیر شرایط بومی جامعه خودش این حرفا رو زده باشه، اینو من البته به نقل دارم عرض میکنم از کارشناسان در این حوزه، به هر ترتیب ما جایگاه برداشت‌های علمی نادرست رو در نادیده انگاشتن وضعیت زنان در مغرب زمین مشاهده میکنیم. متاسفانه این نگاه نه تنها در مغرب زمین بلکه در میان مسلمانان و اندیشمندان مسلمانان تحت عنوان نگاه‌های سنتی به مسئله زن وجود داشته و همچنان هم وجود داره و این میتونه یک آسیبی باشه که ما امروز تو بخشی از مطالعاتی که برای زنان داریم و به دنبال این هستیم که اون نگاه درستی که در اسلام نسبت به زن وجود داره بخوایم اون رو تبیین بکنیم، این نگاه سنتی به عنوان یک مانع و یک آسیب حتی در مسیر این روند وجود داره. بنابراین آسیب شناسی زن به تنهایی منهای خانواده، منهای موقعیت اجتماعی اون امکان پذیر نیستش. به همین دلیل امام موسی صدر در بخشی از صحبت‌های خودشون، این تمام آنچه که امام موسی صدر در موضوع زن و خانواده گفتن نیست، من اینجا به یک قسمت کوتاهی از اندیشه های ایشون اشاره می کنم، با نگاهی خیلی موشکافانه و دقیق و یک بررسی جامعی رو که مطرح می کنن، علل فرودستی زنان در مغرب زمین رو حتی در زمانی که ما انقلاب صنعتی و تحولات زندگی مدرن رو مشاهده می کنیم ایشون بیان می کنن و برای افرادی که دغدغه‌مند هستن در این حوزه مسیری که حتی بعد از مدرنیته زنان دچار چالش های جدی شدن، حتی در دورانی که زنان به دنبال دفاع از حقوق خودشون بودن، چگونه ناباورانه دوباره اتفاقهایی خلاف موقعیت انسانی برای اونها رخ داد رو ایشون مورد بررسی قرار میده. ترویج نگاه جنسیتی و ترویج نگاه به عبارتی غیر انسانی نسبت به زنان پدیده‌ای هست که ما در دوران مدرنیته اون رو می‌بینیم. امام موسی صدر تعبیر زیبایی دارن و تعبیرشون این هستش که در مغرب زمین اون اتفاقی که برای زن افتاد، حتی زن که حضور اجتماعی داشت، حتی زن که میتونست در جامعه کار کنه، میتونست یک طبقه اقتصادی باشه، میتونست کارآفرین باشه، نگاه انسانی نبود، نگاه به جنس مؤنث بود و این خودش آغاز اتفاقاتی است که برای زنان به وجود اومده. زنان چون در مواجهه با مردان در واقع جنس مردانه رو عامل ظلم بر خودشون میدونستن و با شعار مقابله با این جنس و رفتارهای این جنس وارد میدان شده بودن، تلاش میکردن که یا بگویند ترجیح جنسی بر مردان دارند یا از نظر جنسی با مردها یکی هستند، در واقع عین مردها هستند. و به همین دلیل اولین گام هایی که برداشته شد ترک محیط خصوصی خانه بود. این محیط محیطی بود که مصداق رفتار ظالمانه مردها به زنها می شد، لذا اینها ترجیح دادند برای احقاق حق خودشون محیط خانواده رو ترک کنند و در محیط اجتماع و مشاغل اجتماعی جایگزین بشن و بتونن بگویند که بهتر از مردها کار میکنن. و یا حتی اینکه بعضی ها دیدگاه ها مختلف بود تو این زمینه، ما توی موج های مختلف جنبش های زنان این روند رو میبینیم که بعضی ها معتقد هستن که زن با مرد برابره، بعضیا به ترجیح جنسیتی زن به مرد قائلن و نظراتی که الان زمان و مجال بررسی اون وجود نداره. بنابراین این دفاعی که زنها به این شکل، یعنی به عنوان جنس مؤنث وارد جامعه شدن و در مقابل با جنس مردان قرار گرفتن، یک عاملی شد که از نگاه انسانی به زن غفلت ورزیده بشه. یعنی همچنان که از یونان باستان مسائلی که در اون مقطع مطرح بوده نگاه به زنان، از آنچه که در قرون وسطا بر زنان میگذشته با نگاهی که در سنت یهودی مسیحی بوده پیش آمده بود تا دوران مدرن و انقلاب صنعتی و بعد از اون، ما باز هم میبینیم که ظاهرا همون نگاه داره تکرار میشه منتها به شکل و گونه دیگر. همچنان روح دفاع از مسئله زنان یک روح جنسیت زده است. در واقع باز هم ما میبینیم که اینجا مردها با قدرت اقتصادی، با ثروتی که دارن و با قدرتی که در حاکمیت جامعه دارن، یک اقتدار طلبی ناروایی رو نسبت به زنان در جامعه انجام میدن و زنها متاسفانه همچنان در اسارت جنسی قرار دارن. شاید زنها الان در جامعه حضور دارن، شاید زنها الان دارن کار میکنن، شاید الان زنها حتی دارن تحصیل میکنن، اما نکته ای که هست این هستش که این تفسیر غلطی که از حضور اجتماعی زن هست و زن رو همچنان نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک جنس مؤنث داره بهش نگاه میکنه، این آزادی و این شرایطی برای زن فراهم میشه تبدیل میشه به این که زن اون بدن و جسمش معیار قرار بگیره. و وقتی بدن و جسم زن معیار قرار گرفت، به تعبیر امام موسی صدر، او به یک تابلوی هنری در جامعه تبدیل میشه. تابلوی هنری که در شرکت تجاری که نظام سرمایه‌داری هدایتگر اون هستش، این عضویت پیدا میکنه. در واقع این استقلال به مفهوم ارزش و منزلت انسانی اینجا باز برای زن وجود نداره. زنها همچنان نگاه ابزاری بهشون میشه، منتها میدان عمل به اونها داده میشه، گویی کسی رو در قفس ما بگذاریم، قفسی که به نظر نمیرسه اونجا قفس باشه و نرده های اون نامرئی باشه، ولی به اون موجود بگوییم تو آزاد هستی. زنها در دوران مدرن از نظر امام موسی صدر موجوداتی وسوسه انگیز هستند که در مقابل مدیران و دیگر مسئولان، این تعبیر امام موسی صدر هستش، که با تجارت بدن و انکار قابلیت های زنانه غیر از زیبایی و نقش تحریک کنندگی کار دیگه در جامعه ندارن. و این مسیری است که متاسفانه زندگی مدرن و نظام سرمایه‌داری برای زن رقم می‌زنه. دغدغه‌ای که اینجا امام موسی صدر مطرح می‌کنه و او ناراحت هست از بابت این مسئله، این هستش که بسیاری از زنان متاسفانه خودشون داوطلب هستن برای چنین حضور اجتماعی، حضوری که بعضن جز این که بخواهیم بگوییم همان رفتارهای گذشته رو راجع به زنها داره، اتفاق دیگری رو برای زن رقم نمیزنه، ولی ما میبینیم که این اتفاق میفته و زنها داوطلب میشن، داوطلب میشن که تابلو نمایشی در جامعه باشن، زنها با بدن خودشون در جامعه حضور پیدا میکنن، یعنی جنس مؤنث معیاره نه جنبه انسانی زن. و این نادیده انگاشتن وضعیت زنان، نادیده گرفتن بچه انسانی اونها، سبب میشه که حوزه تأثیرگذاریشون هم محدود بشه. وقتی حوزه تأثیرگذاری زن محدود شد و به یک ابزار تبدیل شد در دنیای مدرن، نتیجتا نهاد خانواده و زندگی اجتماعی نمیتواند از اون وجوه انسانی و کمال انسانی که در زن به عنوان یک انسان قرار داده شده بهره مند بشه. لذا ضرر جدی به نهاد خانواده وارد میشه و امام موسی صدر میگه خانواده سلول جامعه هستش، مرکزیت کار اصلی و فعالیت اصلی و تاثیرگذاری اصلی زن در نهاد خانواده به جامعه کشیده میشه، نه اینکه ایشون خانواده رو که مطرح میکنه محدودیت سازی میکنه برای فعالیت زن. میگه حوزه تاثیرگذاری زن اگر درست باشه در نهاد خانواده به جامعه هم کشیده میشه. ما وقتی زن رو به عنوان جنس مؤنث در جامعه مطرح میکنیم، در واقع داریم حوزه تاثیرگذاری رو از اون میگیریم و او رو از آنچه که به صورت خداداده به او داده شده محرومش میکنیم. مثال هایی رو عرض میکنم خدمتون. شرکت های تجاری، شما اگر دقت بفرمایید، غالبا زن هایی که در این شرکت های تجاری در جهان و متاسفانه حتی در کشور خود ما هم الان شرایط به همین ترتیب هستش، شرکت های تجاری از زن ها چه استفاده ای میکنن؟ یعنی اگر خانومی قرار باشه از وضعیت جسمی خودش، از بدن خودش، در محیط کاری خودش بخشی رو به نمایش نگذاره، نخواد که ساده و منهای اون تقاضاهایی که در این شرکت ها وجود داره حضور پیدا بکنه، مورد پسند و مورد پذیرش اونا واقع نمیشه. این نگاه که زن یک تابلوی هنری است، این نگاهی است که جنبه انسانی زن رو میگیره و امام موسی صدر اینجا مطرح میکنه که اون علم، استعداد، قدرت فداکاری که ناشی از اون بخش عمیق عاطفی زن هست، فضیلتی که در زن وجود داره برای هدایت اجتماعی، برای سازندگی اجتماعی، همه اینها در یک دایره‌ای به نام زیبایی ها و جذابیت های زن محدود میشه. شعاری که حتی برای حل مشکل زنان و معضل زنان داده میشه، شعاری هستش که نمادهای بیرونی اون باز هم استفاده از جسم زنانه هست. شما میبینید که وقتی شعار زن زندگی آزادی مطرح میشه، که این شعاری هستش که بیان یک واقعیت تاریخی است و من فکر میکنم که ما با توجه به دیدگاه امام موسی صدر و اساسا در یک نگاه درست و منطقی باید بگیم این شعار رو اسمش رو بگذاریم زن زندگی سازندگی. اگر این طور بشه خیلی بهتر خواهد بود. دیگه نگاه مرد سالار، نگاهی که فقط مرد از آن نظر که زن یک جسم زنانه داره و جنس مؤنث هست به اون نگاه میکنه، در جامعه قدرت عملش رو از دست میده. در نظام حتی دینی، بعضی از نگاه های سنتی هم متاسفانه متأثر از همین رفتارهای نادرست هستند. یعنی یک جایی به عنوان جنس مؤنث از زن استفاده میشه و او رو بدنش رو به نمایش گذاشته میشه که او ابزاری باشه برای تجارت، برای به قدرت رسیدن نظام سرمایه‌داری، برای گسترش و پیشرفت نظام سرمایه‌داری. از طرفی در یک نگاه سنتی هم ما میبینیم که محدودیت‌های ناروایی رو نسبت به زنان که متاسفانه با وجود اتفاقای خوبی که در جامعه ما افتاده، ولی ما سایه این نگاه سنتی رو در بعضی از جاها میبینیم، بعضی از جاهایی که به محدودیت و درس نخوندن بچه ها، به محیط های علمی راه پیدا نکردن بچه ها و به صورت از تعاملات مثبت و سازنده نظر داره، این نگاه همچنان وجود داره. اینها باز هم نگاهشون به زن یک نگاه جنسی هستش، یعنی هر دو نگاه جنسی رو دارن مبنای کار خودشون قرار میدن. به همین جهت هستش که ما میبینیم که اگر نخواهیم به دور از این نگاه متحجر و سنتی و اون نگاه افراطی که در غرب وجود داره و همچنان هم وجود داره و زمانی که امام مصطفی دارن این صحبت ها رو مطرح میکنن حدود شاید بیش از 40-50 سال گذشته باشه، اما ما میبینیم که ایشون اون موقع جوامع مسلمان و جوامع عربی رو مخاطب قرار میدن که مواظب باشین این اتفاقی که در مغرب زمین افتاده در جامعه شما رخ نده، مواظب باشید که اون بلایی که بر سر زنان به وجود آمد و به عنوان آزادی زن و رها شدن از قیود کلیسا، رها شدن از برداشت های نادرست عرفی غلطی که در اون سرزمین وجود داشت، اون اتفاقی که برای زنان افتاد این بود که آسیبی دیدن و انسان بودن اونها به فراموشی سپرده شد. حتی جنبش های زنانه که واقعا جریانات اینا به حقی بودن که میخواستن دفاع کنن از حقوق زنان، اما نتوانستن آنگونه که باز شایسته هست از حقوق زن دفاع بکنن، چون عرض کردم در ابتدای صحبتم مبانی نظری و تکیگاه های عمیق فکری نداشتن و به همین جهت بود که اونها هم خودشون وارد بازی باز مردانه شدن. جنبش های زنانه هم درگیر شدن با نهادهای قدرت و ثروت، لذا نتونستن آنگونه که شایسته هست زن رو به اون حقوق طبیعی و الهی که در خلقت براش قرار داده شده اونها هدایت بکنن. به همین جهت ما میبینیم امام موسی صدر با طرح الگوهایی در این زمینه میاد و مطرح میکنه که زن اگر قرار باشه تو جایگاه درست خودش باشه، این یک شعار نیست. نگوییم که جوامع مسلمان الگو ندارن. اگر بسیاری از جوامع مسلمان ناکارآمد هستند در ارائه یک الگوی درست و الگوها رو خوب نشناختن، این به اون معنا نیست که در دین به عنوان عاملی که میتونه مسائل زنان رو حل بکنه، مقتدرانه زنان میتوانن با اتکای به دین و آموزه‌های دینی مشکلات خودشون رو حل بکنن، این ناشین از این هستش که ما هنوز الگوهامون رو خیلی خوب معرفی نکردیم. امام موسی صدر قبل از اینکه به مسئله زنان در مغرب زمین بپردازن، بحث الگو بودن حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها یک الگوی جامع هستش برای تمام زنان. ایشون یک نگاه دقیق و عمیقی به زندگی حضرت دارن و با این نگاه میخوام بگن که اگر قرار است زن یک نگاه انسانی بهش بشه، زن یک موجود اثرگذار در جامعه، در خانواده، یک زن موجود موفق برای خود و شکوفا کننده استعدادهای خود و تلاشگر در این مسیر باشه، باید از این الگوهای ثابت بهره بگیره. حضرت خدیجه سلام الله علیها الگوی دیگری است که این الگو در جاهلیتی که ما میگیم در این جاهلیت دختران رو زنده به گور میکنن، این خانم کار تجاری انجام میده. کار تجاری انجام دادن یعنی زن مقتدری است، یعنی زن حضور اجتماعی مؤثر داره. اما ما میبینیم که دیگه اونجا سخن از تابلوی هنری شدن برای حضور اجتماعی، اینکه بدن رو در جامعه به تعبیر باز امام موسی صدر، تعبیر زیبایی دارن ایشون، البته ناراحت کننده است ولی خب خیلی رساست، میگن که زنها در مغرب زمین تجارت بدن میکنن. خب متاسفانه ما باید این رو باید بگیم که امروز این به تمام جوامع تسری پیدا کرده و محدود به جوامع غربی نیست، این حوزه تاثیرگذاری رسانه و مسائلی مانند اون. از این طرف سختگیری ها و افراطی که گاهی در حوزه دینداری روا میشه میشه و اون نگاه سنتی میاد اینجا غلبه خودش رو نشون میده، ما میبینیم که در جوامع مسلمان هم ما این تجارت بدن رو داریم مشاهده میکنیم و این نکته خیلی غم انگیزی هستش که در جامعه ما، مثلا خب جامعه امروز ما، همین داره مشاهده میشه. بنابراین این شعار زن زندگی آزادی رو اگر میخواهیم برای استیفای حقوق زنان به کار ببریم در همه جای دنیا، من این رو محدود نمی کنم، این رو باید بدانیم که زن زندگی سازندگی رو باید معیار قرار بدیم. و امام موسی صد میگوید اگر قرار هست زن در جامعه تاثیرگذار باشه، در خانواده تاثیرگذار باشه، یک حضور مؤثر و یک نگاهی انسانی به حضور او بشه، باید بتواند حضور انسانی داشته باشه. حضور انسانی با تجارت بدن، با نمایش بدن، با تابلوی هنری شدن، تعابیری است که امام موسی صدر به کار میبره، قابل جمع نیستن. کرامت و شخصیت زن این است که تجارت بدن نکنه اگر میخواد حضور اجتماعی داشته باشه. آزاد کردن زنان با اینکه بگوییم زنان می توانند بدن خودشون رو به نمایش قرار بدن در جامعه، این همون نگاه مردسالار فرصت طلبی است که دامی به عنوان آزادی برای زنان فراهم میکنه. زن اگر قرار باشد آزاد باشد، حضور مؤثر و انسانی و سازنده داشته باشه، نباید بدن او مورد معامله و در نگاه نخستین مورد مشاهده مردانی قرار بگیره که صرفاً خودشون هم، نگاه خودشون هم، حتی اون مردها به خودشون یک نگاه انسانی نیست. چون اگر مردی به خودش نگاه انسانی داشته باشه و به کرامت و شخصیت انسانی خودش بها بده، حاضر نیست که نگاه جنسیتی به زنان داشته باشه. اینجا باید ما حواسمون به این نکته باشه که زنهای ما فریب نخورن. خانومهایی که دغدغه این دارن که حضور مؤثر و سازنده داشته باشن، میخوان اندیشهشون رو مطرح بکنن، ما اجازه ندیم که میداندار این مردهایی باشن که شکل کلیسای اونها، شکل در واقع سنتی اونها، شکل یونانی رومی اونها تغییر کرده و امروز با نگاه دیگری میخواهند از زنها استفاده بکنند. این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم و در نظر داشته باشیم که آزادی برای زنان، آزادی برای شکوفا شدن اون استعدادهاشون، توانایی‌هاشون هست، که البته فرصت نیست من در این مجال بپردازم که امام موسی صدر جایگاهی برای زن در خانواده مطرح می‌کنن که اگر ما به این جایگاه بپردازیم، خواهیم دید که به تعبیر خود ایشون زنان در خانواده به مثابه مادران اجتماع هستند و عالی ترین و والاترین کمالاتی که در تعالی زنها میتونه مؤثر باشه، توسط خود اونها با نگاه انسانیشون میتونه رقم بخوره، به شرط اینکه زنان ما حواسشون باشه و متوجه باشن که نگاه انسانی به زن از منظر به ویژه آموزه های دینی و اون الگوهای دینی حرف نخستین رو برای سازندگی و برای مفهوم درست آزادی برای اونها رقم میزنه. و امیدوار هستیم که این وجود استقلالی زنان در یک نظام معرفت شناسی دقیق مورد بررسی قرار بگیره و این شعار زن زندگی آزادی به شعار زن زندگی و سازندگی تبدیل بشه و زنان بتوانند در عرصه حیات اجتماعی انسانهای موفق و مؤثری واقع بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.